ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در شامگاه پنج شنبه آخر هفته نهم اردیبهشت ماه 1400. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک مجله پرخبر در 45 دقیقه پیش رو تا بشنویم از ایران و جهان. اما پیش از اون خلاصه ای از تازه ترین خبرهای این ساعت را از همکارم الهی روان شد بشنویم.
عصر بخیر شنونده گرامی. وزارت بهداشت ایران شمار مبتلایان جدید به بیماری ناشی از ویروس کرونا در شبانه روز گذشته را نزدیک به 20 هزار نفر و تعداد جان باختگان این بیماری را در این مدت 385 نفر اعلام کرد. بر اساس این آمار که مورد تردید کارشناسان و نهادهای داخلی و خارجی است، مجموع جان باختگان بیماری کووید 19 در ایران از 71 هزار نفر فراتر رفته است. تعداد کل مبتلایان نیز به نزدیک 2,500,000 نفر رسیده. وزارت بهداشت ایران همچنین گفته است که نزدیک به 800 هزار نفر دوز اول واکسن کرونا و حدود 205 هزار نفر هم هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. نوع تفکیکی واکسن کرونا که در ایران تزریق می شود از سوی وزارت بهداشت اعلام نمی شود. رئیس جمهوری ایران با صدور حکم علی ربیعی سخنگوی دولت را جایگزین حسابالدین آشنا به عنوان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری کرد. خبرگزاری ایسنا در گزارشی علت استعفای آقای آشنا را انتشار فایل صوتی صحبت‌های محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه اعلام کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیشتر گفته بود که صحبت‌های محمد جواد ظریف بخشی از گفتگوهایی بوده که زیر نظر مرکز بررسی‌های استراتژیک در قالب تاریخ شفاهی برای مستند کردن تجربیات وزرا و ثبت در آرشیو انجام شده و قرار نبوده به صورت عمومی منتشر شود. انتشار فایل مصاحبه محمد جواد ظریف در رسانه‌های داخل و خارج کشور با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. دفتر حسن روحانی درباره ادامه کار حسام الدین آشنا به عنوان مشاور رسانه‌ای حسن روحانی اظهار نظری نکرده است. گفتگو میان ایران و کشورهای عضو گروه 4+1 با هدف بازگشت آمریکا به برجام در وین پایتخت اتریش ادامه دارد. این گفتگو روز پنجشنبه در قالب ادامه جلسات کارگروه‌های کارشناسی ادامه پیدا کرده است. همزمان محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران به خبرگزاری ایرنا گفت تاکنون گام‌های بسیار خوبی در وین برداشته شدند. آسوشیتد پرس نیز گزارش داده است که آمریکا در حال بررسی لغو برخی تحریم‌هایی است که در دولت دونالد ترامپ علیه ایران وضع شده بود. مقام‌های آمریکا پیشتر گفته بودند که ایران باید به تعهداتش در برجام بازگردد تا تحریم‌ها لغو شوند. گزارش‌ها از ایران حاکی است که ماموران امنیتی روز پنجشنبه منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 را با خشونت بازداشت کردند. بر مبنای این گزارش بازداشت منوچهر بختیاری در خانه برادر او انجام شده است و در جریان آن ماموران به ضرب و شتم او و سایر افراد خانواده پرداختند. مادر آقای بختیاری در ویدیوی کوتاهی که مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار در توییتر منتشر کرده درباره بازداشت پسرش چنین گفته است:
ماموران رخصتن خونه پسرم منوچهر، اومده بود خونه برادرش، گرفتن منوچهر، کتک زدن، بردن، زن و بچه اون یکی برادر چه دادن زدن، زن و بچه خود چه زدن، بچه کوچیک چه زدن، بچه های برادر چه زدن. من به کی شکایت کنم؟ ماموریا من جمهوری اسلامی به کی شکایت کنم؟
چند روز پیش نیز تعدادی از خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در جریان سفری در نزدیکی اصفهان بازداشت شده بودند. منوچهر بختیاری از زمان کشته شدن فرزندش بارها بازداشت شده است. و در نهایت آنکه سفیر اسرائیل در آمریکا و سازمان ملل میگوید کشورش به این اطمینان رسیده که بازگشت آمریکا به برجام و رفع بخش عمده از تحریم‌ها علیه ایران حتمی شده است و توافق میان آمریکا و ایران در چند هفته آینده امضا خواهد شد. گیلاد اردان به وبسایت واینت در اسرائیل گفته است که دولت اسرائیل با تأسف به این نتیجه رسیده است. در همین حال پس از دیدار مقامات امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل با مقامات بلندپایه کاخ سفید، منابع ارشد اسرائیل به رسانه‌های کشورشان گفتند که نتیجه این نشست رسیدن به این نتیجه بود که با یکدیگر بر سر ایران تفاهم نداریم.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم الهه روان شد و اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا. استعفای حسام الدین آشنا پس لرزه افشای فایل مصاحبه ظریف یا زلزله تازه در دولت حسن روحانی.
در مقیاس بیرونی کل نظام جمهوری اسلامی فرمانده میدان که آقای خامنه‌ای است و طرفداران میدان و کارگزاران میدان که سپاه و سپاه و قدس خوب اونا ضرر کردن، اما فرض بگیریم اگر
وقتی از خواسته رفع تحریم از سوی ایران صحبت میکنیم اشاره به کدام گروه از تحریم هاست؟
اون چیزی که شما میگید که کدوم مهمتره، تحریم هایی که مربوط به این بخش هایی که اشاره کردیم اونها مهمه، نه اینکه مثلا شرکت ارشد را یا خاتم یا غیره.
در کنار این موضوعات از جمله از رضا شهابی خواهیم گفت. در آستانه روز جهانی کارگر او میگوید جان خود و خانواده اش تهدید شده است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در این مجله شامگاهی پنج شنبه شب رادیو فردا تا 19:45 دقیقه در ایران همراه ما بمانید. معاون وزیر بهداشت ایران میگوید که در 15 ماه گذشته 48,000 نفر مبتلا به کرونا در کشور شرایط قرنطینه را نادیده گرفته و آزادانه در سطح جامعه تردد داشته یا سر کار خود حاضر شدند. از کرونا در این مجله شامگاهی هم آغاز خواهیم کرد. در حال حاضر روند بستری مبتلایان در تمامی استانهای کشور به ویژه تهران صعودی است و کرونا همچنان در اوج. همراه هستیم با کیانوش فرید. کیانوش، صحبت از نقض قرنطینه میشه، اما کدام قرنطینه و این قرنطینه چگونه اعمال میشده که حال صحبت از نقض اون میشه؟ چه خبر؟
سلام به تو هانا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. بر این بحث قرنطینه که در واقع خیلی طول و دراز، قرار بر این بود که در عید محدودیت ها اعمال بشه، هرچند هیچ مدیریتی نداشت. گفتن کسانی که تستشون منفیه میتونن سفر کنن، اونهایی که مثبته نه، اما واقعیتش اینه که چون مدیریتی وجود نداشت، خودروها میتونستن ممنوع بود رفت آمدشون و اعلام کردن با هواپیما و قطار و اتوبوس مردم میتونن سفر کنن، اما مسئله این بود که حتی تست ها در ایران خرید و فروش میشه از بین 1 میلیون تا 5 میلیون. به همین دلیل حالا بعد از گذشت یک ماه با همه هشدارهایی که جامعه پزشکی داده بود که جاده ها رو ببندین که مردم سفر نکنن، در عید جاده ها باز شد، مردم هم سفر کردن با این خرید و فروش ها. حالا بعد از یک ماه کار از کار که گذشته شده میگن که حتی بیش از این 51,000 نفر با تست مثبت حتی سفر کردن و در واقع رفتن به شهرهای دیگه و یا در سطح شهر تردد داشتن.
اما کیانوش، این گذشته است، اگر که الان بخوایم نگاه بکنیم الان وضعیت چگونه است با توجه به اینکه خب آمار و ارقامی هم که داریم به هر حال هر روز بیشتر از دیروز هم آمار مبتلایان هست و هم آمار مرگ و میر؟
همچنان در روی همون پاش نمیچرخه. الان تهران وضعیت وخیمی داره، کل استانها وضعیت وخیمی دارن، ما بالاترین آمارها رو داشتیم. آقای زالی داره میگه بدتر از این هم میشه، محدودیت ها تا هفته دیگه حتی در مناطق قرمز و نارنجی تمدید شده، اما آقای نمکی و آقای روحانی دارن میگن که این محدودیت ها شامل حال مراسم مذهبی نمیشه، مردم میتونن شبهای احیا رو برن و در این مراسم شرکت کنن. آقای نمکی به عنوان وزیر بهداشت چنان پیش میره که میگه حتی این مراسم به کنترل این بیماری میتونه کمک بکنه و حتی منع ترددها رو هم در این 3-4 شب آینده که قرار نزدیک ما امروز 17-19 شروع میشه تا 21
شبهای قدر،
میگه شبهای قدر دقیقاً. از اون طرف اون وقت مسئله بسته شدن مرز هاست، حالا با شیوع ویروس جهش یافته هندی همین امروز دارن از دو سه روزه میگن مرزهای هندو ببندیم، پروازها بسته بشه، بلیط‌ها فروش میره. همین الان ساعتی پیش الان دارن خبر میدن که قرار بر این بود که در واقع مرز پاکستان رو با سیستان بلوچستان ببندن. امروز آقای رولا لطیفی میگه ما بعد از 4 روز ما اصلا تا خبری نداریم، مسافرها در حال تردد هستن. و این دقیقا همون اتفاقه که منتقدان میگن همیشه دولت آقای روحانی میذاره کار از کار میگذره و بعد میخوان چاره کنن که دیگه دیره، در واقع کاری نمیشه کرد.
کیانوش، کوتاه به این داستان ادامه حاشیه های واکسیناسیون، واقعا در ایران تعداد که کم هست، افراد بسیار اندکی واکسن دریافت کردن، اما مثل اینکه در میان همین افرادی که واکسن دریافت کردن هم حاشیه در نقاط مختلف زیاد هست.
دقیقا درسته، این اتفاق افتاده به ویژه درباره اولویت بندی واکسن. دولت در واقع جوری رفتار کرده که منتقدانش میگن مسئله فساد در تزریق واکسن سیستماتیک شده. یک بار در آبادان اتفاق افتاد، الان در تهران 179 نفر واکسن زدن. یه سری از اینها در واقع اصلا بالای 70 نفرشون میگن اینا هیچ ربطی به پاکبانها ندارن. از اون طرف یه عده‌ای میگن که دفاع میکنن، میگن نه ما کاری رو نکردیم. کذب مدیر عامل شرکت شهر سالم میگه هر چی بوده کسانی که تاثیر کنندگان بهشت زهرا بودن نخواستن واکسن بزنن، ما به اینا زدیم. به اینا چیه؟ در صورتی که هنوز کادر درمانی کامل نشده واکسیناسیونش. ما بسیار پرستارها رو میشنویم که هنوز واکسن نزدن.
سپاسگزارم کیانوش فرید که از طریق تلفن همراه ما بودی در این مجله شامگاهی. شنونده های ما هم به طبع هر روز نظر دارن درباره اونچه که شیوع گسترده کرونا در ایران هست. بشنویم صدای چند شنونده رو، برمیگردیم و این مجله رو ادامه میدیم.
آقای نمکی، شما مردم رو مسخره گرفتی؟ روی چه حسابی شما اینجوری صحبت میکنی که شما بهترین روش رو داشتین در مقابل این کرونا؟ شما بدترین روش رو داشتی؟ آخه رو چه حساب میایی با ملت 85 میلیون ایرانی اینطوری صحبت میکنی؟
کجا واکسن مرحله سوم؟ مرحله اول هنوز این بالای 80 سال رو نزدن. کجا میان پخش میکنین که مرحله سوم؟ اینا همه دروغه.
آمار قربانیان کرونا در ایران سرغمی شده. بعد از یک سال اوضاع به جای اینکه کنترل بشه روز به روز داره بدتر میشه و به فاجعه انسانی نزدیک میشه. مردم بیگناه ایران دارن قربانی بیکفایتی و تصمیم‌های غلط سران حکومت ایران میشن. وقتی درایت اداره کردن وضع مردم رو ندارید، برید کنار تا کار توسط کاردان انجام بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز پنج شنبه، علی ربیعی سخنگوی دولت با حفظ سمت به ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منصوب شد. این موضوع معمولاً آنچنان خبرساز و پرحاشیه نیست، اما این انتصاب در پی استعفای حسام الدین آشنا انجام شده، کسی که پس از افشای فایل پرحاشیه مصاحبه محمد جواد ظریف هدف حمله بسیاری از رسانه‌های اصولگرا و نزدیک به سپاه پاسداران قرار گرفت و متهم به دست داشتن در افشای این فایل شد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در مصاحبه با رادیو فردا از ابعاد این رخداد میگه.
متن که آقای روحانی برای انتصاب آقای ربیعی نوشتن و هیچ نامی و تشکری از آقای آشنا و همکاری افسالش نکردن، خب معنای برکناری رو بیشتر به ذهن متبادر میکنه. البته در رسانه‌های رسمی استعفا هم اومده، ولی ما هنوز اطلاعات دقیقی از این مسئله نداریم که آقای آشنا به علت دخالتش در سرقتی به تعبیر دولت، سرقت اون نوار آقای ظریف برکنار شده یا نه به علت قصورش. خب یه مقدار این مبهمه، چون که در انتشار اون فایل از هان داشت به تدریج به سمت اطلاعات سپاه میرفت، اینکه افرادی که در اونجا بودن گرایش سابقا احمدی نژادی داشتن نقش داشتن، حتی به سمت روسیه و اسرائیل میرفت، ولی ناگهان این مسئله پیش میاد. به هر حال باید یه مدار ورود بکنیم به مضمون این فایل صوتی، نواری که خب محورش تاریخ شفاهی ظاهرم بوده و آقای ظریف در دفاعش نوشته که این بحث نظری بوده، تجربه‌ای بوده، برای دولت مردای بعدی قرار نبوده منتشر بشه.
اگه بله. پیش از اینکه وارد محتویات این مصاحبه بشیم، شما اشاره کردید که دولت میگه که در پی سرقت فایل صوتی، اسمی که گذاشتن برای اتفاقی که رخ داده، آقای آشنا خود مدیر این پروژه بوده، کسی بوده که پیشنهاد رو داده، داشته پروژه رو پیش می‌برده، مصاحبه‌ای که فقط هم با محمد جواد ظریف نبوده. یعنی اگر آقای آشنا متهم به این کار هست، خودش مدیر پروژه بوده، چطور سرقت کرده باشه؟
بله، این ابهامیست که هنوز هست. یعنی استعفا یا برکناری آقای آشنا به علت قصور بوده یا به علت تقصیر بوده، این روشن نیست. و یه مقدار مضمون فایل رو هم ببینیم، جا به جا به ویژه توسط مجری خوب بحث میره رو انتخابات. اینجا به نظر من یه خورده گره این فایل هست، در حالی که اساساً این فایل برای آیندگان هست یا برای تاریخ شفاهی هست یا انتقال تجربه به دولت آینده، بس نباید بره رو انتخابات. این یه گرهگاه هست. یه گرهگاه هم اینه که خوب چه کسانی از انتشار این فایل ضرر کردند. حالا ما مقیاس درون ساخت قدرت رو می‌بینیم، در مقیاس بیرونی کل نظام جمهوری اسلامی، فرمانده میدان که آقای خامنه‌ای است و طرفداران میدان و کارگزاران میدان که سپاه و سپاه و قدس، خوب اونا ضرر کردن. اما فرض بگیریم اگر فرد درون دولت مثل آقای آشنا نقش داشته باشه، چه سودی برای آقای آشنا داره؟ کسی دیگری که بیشترین ضرر رو کرده شخص آقای ظریفه، که از قضا کارگزاران، یعنی که مجری این برنامه انتصاب به کارگزاران داره، مرتب میخواد در واقع آقای ظریف رو بکشه به بحث انتخابات. و بعد دولته که اخیراً و مدت هاست بهش حمله میشه، نفوذی داره، این گاندو هست، موزه سازشکارانی داره در برابر کرد. بنابراین سودی بر جیب دولت یا آقای آشنا نمیریزه از افشای این فایل.
آقای علی جانی، گفته میشه یکی از تحلیلایی که وجود داره در همین چند ساعت اینه که شاید این استعفا یا برکناری که ما هنوز نمیدونیم کدومش اتفاق افتاده، برای برداشتن فشار از یه کسی که مثل آقای ظریف بوده، که او گفته میشه به هر حال صحبت زیادی بوده درباره اینکه احتمال نامزدیش در انتخابات وجود داشته، برای اینکه فشار رو از او بردارند آقای آشنا از سمت خودش کنار رفته.
ببینید، در کشورهای نرمال جهان وقتی خطای مهمی اتفاق میفته، خب بالاترین مسئول استعفا میده، ولی جمهوری اسلامی حکومت نرمال نیست و آقای روحانی برای منافع خودش حتی یه مقدار خرج خودش و از آقای ظریف جدا کرد و گفت که الزاماً من و دولت هم راه نیستیم با همه تحلیل هایی که در اونجا گفته شده، و برکناری یا استعفای آقای آشنا مستقیم در ارتباط با آقای روحانیه. آقای روحانی هم دیروز به وزارت اطلاعات در یک دستورالعمل شداد و گلازی گفت که برای بگیرین و به اصطلاح بی‌رحمانه برخورد بکنین. تا اینجا خب همه چی علیه، یعنی انگشت اتهام به سمت آقای آشنا میره، ولی میتونه این باشه که بله مثلا فشار از رو دولت کم بشه، ولی فکر نمی کنم در این جنگ بی‌رحمانه که علیه دولت رفت، جریان مقابل به جز استیضاح ظریف و حمله به خود روحانی یا حداقل فشار روانی و تبلیغاتی آوردن به استعفای حسام الدین آشنا کفایت بکنه. بنابراین ما باید صبر بکنیم این روند پیش بره. آشنا اولین عکس العملش در برابر حمله ای که بود کردن این بود که این مکر افرادی که این نوار رو افشا کردن به خودشون برخواهد گشت. یعنی اولین عکس العملش این بود که آدرس رقیب رو بده، یعنی اطلاعات سپاه رو بده.
آیه علی جان، من یه اشاره کردم به اول برنامه به اینکه این پس لرزه افشای فایل مصاحبه ظریف یا زلزله تازه در دولت حسن روحانیه که به پایان کارش هم داره نزدیک میشه، کدوم اتفاق افتاده؟
زلزله خود نوار و موازی است که مطرح شده و ممکن نوارهای دیگری هم باشه. ببین، آقای آشنا خیلی چهره آشنایی در فضای سیاسی نیست که مثلا برکناریش زلزله‌ای باشه. آقای آشنای روحانی است که لباسش رو در آورده، داماد آقای نجف آبادی بوده، معاون وزارت اطلاعات در دوره قتل زنجیری بوده.
دقیقاً چهره امنیتی شناخته میشه آقای آشنا.
بله، خطبه عقدش آقای خامنه‌ای خونده، یعنی به قول معروف جزء اصحاب نظام بوده. ولی من فکر میکنم تحلیل نهایی به هر حال باید صبر بکنیم، اطلاعات سپاه مظنون مهمتری است برای افشای این فایل تا آقای آشنا، که فکر نمی‌کنم سود زیادی، حداقل تا الان برای من روشن نیست که آقای آشنا چه سودی مثلا برده از افشای این فایل صوتی.
ارزیبی رضا علیجانی رو میشنید. به این خبر اضافه کنم که در ادامه جنجال انتشار مصاحبه محمد جواد ظریف 15 نفر هم گفته شده که ممنوع الخروج شدن، البته به اسامی و هویت اونها اشاره نشده.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساز
کشور. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
حتی بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
هست. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
19:20 دقیقه است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بریم به سراغ موضوعی دیگر. رسانه‌های آمریکا میگن که همزمان با ادامه مذاکرات در وین برای احیای برجام، دولت آمریکا به ریاست جو بایدن برای کسب رضایت منتقدان داخلی و خارجی با چالش‌های فزاینده‌ای مواجه شده. ابتدا پیش از اینکه گفتگویی داشته باشیم درباره تحریم‌ها، بشنوید از نوشین سید حسینی.
همزمان با ادامه مذاکرات برای احیای برجام که در وین پایتخت اتریش در جریان است، برخی خبرگزاری ها از اراده آمریکا برای رفع گستره وسیع‌تری از تحریم ها علیه ایران خبر دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز چهارشنبه به نقل از مقامات آمریکایی خبر داد که دولت جو بایدن در تلاش برای احیای برجام در حال بررسی لغو کامل برخی از سختگیرانه ترین تحریم های اعمال شده علیه ایران در دوران دونالد ترامپ است. مقامات آمریکایی تاکنون اشاره ای به جزئیات تحریمات رفع شدنی نکردند، ولی اعلام کردند که حاضرند تحریماتی را که با توافق هسته‌ای ناسازگاری داشته یا از دستیابی ایران به مزایای برجام جلوگیری می‌کند را رفع کنند. برخی تحلیلگران بر این باورند که احتمالاً تحریم‌های مربوط به بانک مرکزی، شرکت ملی نفت و حمل و نقل دریایی ایران و همینطور تحریم‌های مربوط به بخش‌های تولید، ساخت و ساز و مالی ایران از سوی آمریکا به عنوان مشوق بازگشت ایران به برجام رفع خواهند شد. بنابراین گزارش، بخش از این تحریم‌ها که از سوی دولت ترامپ علیه برنامه موشکی، نقض حقوق بشر و به عنوان مبارزه با تروریسم علیه ایران اعمال شدند، ظاهراً در قالب رفع تحریم‌های هسته ایران از سوی آمریکا قرار دارند. البته به گفته مقامات آمریکایی، تا زمانی که همه امور مربوط به تحریم‌ها و روند بازگشت ایران به تعهداتش در قالب برجام قطعی نشوند، هیچ تصمیمی برای رفع تحریم‌ها از سوی واشنگتن اتخاذ نخواهد شد. گرچه تلاش دولت جو بایدن برای بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با انتقادهای مخالفان داخلی و خارجی مواجه است. برخی منتقدان درباره احتمال صدور مجوز دسترسی حکومت ایران به معاملات مالی آمریکا از سوی دولت آقای بایدن ابراز نگرانی کردند. روز چهارشنبه هم قطعنامه‌ای با امضای 220 نماینده دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا از دولت آن کشور خواست که همزمان با به رسمیت شناختن حقوق مردم ایران و تلاش‌هایشان برای تشکیل حکومتی دموکراتیک، سکولار و غیر هسته‌ای، جمهوری اسلامی ایران را هم ملزم به پاسخگویی در برابر رفتارهای مخربش کند. در سطح بین المللی هم اسرائیل و برخی کشورهای عرب خاورمیانه همواره نسبت به سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و امکان دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ابراز نگرانی کردند. سفیر اسرائیل در آمریکا و سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد که کشورش از بازگشت آمریکا به برجام و رفع بخش عمده‌ای از تحریم‌ها علیه ایران اطمینان حاصل کرده است. گیلاد اردن پیش بینی کرده که توافق میان آمریکا و ایران در چند هفته آتی به امضا خواهد رسید. اما واشنگتن که قصد ندارد با احیای برجام موجب نارضایتی کشورهای عرب متحدش در منطقه شود، برای رایزنی در این باره و کاهش تنش در خاورمیانه هفته آینده هیئتی بلندپایه را راهی خاورمیانه خواهد کرد. این هیئت قرار است با مقام‌های کشورهای عربستان، امارات، مصر و اردن رایزنی کند.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. اما مذاکراتی که در وین پایتخت اتریش در جریانه، موضوع یکی از کارگروه تحریم بیشتر از بقیه دربارش میشنویم. تهران با رویکردی حداکثری خواستار رفع همه تحریم هاییست که از سال پایانی دولت باراک اوباما و 4 سال دونالد ترامپ وضع شده. واشنگتن میگه آماده رفع تحریم هایی که مطابق برجام باید رفع بشن. مهرداد عمادی، کارشناس امور تحریم در بریتانیا، درباره ابعاد مختلف تحریم و چالش های پیش رو برای رفع اونها توضیح میده.
در زمان 4 سال کابینه آقای ترامپ چندین بحث، ما الان صحبت روی صدها میکنیم، مورد ما داشتیم که شخصیت های حقیقی و حقوقی اینها هدفمند وارد لیست تحریم ها شدن. اگر ما نگاه کنیم هم به سرخط کسانی که وارد شدن و هم شرکت ها و همین که ساختار این رو نگاه بکنیم، میبینیم که اینها دقیقاً بخش خیلی سنگینی از این چیزی که ما در بیرون بهش اشاره میکنیم، بخش تجاری، صنعتی، امنیتی روابط بیرونی کشور شامل میشه و ایران میخواد اینها رو هم در بسته مذاکرات بگنجونه. یعنی اونجایی که شما اشاره میکنید که چرا فقط تحریم ها، ایران میگه اگر ما صبر تحریم میکنیم این افراد هم تحریم هستن و این ها هم باید برداشته بشن. این یک موردشه. مورد دوم که ایران بسیار حساسیت نشون میده و من به نظر من یک مقدار از این حساسیت قابل فهمه، یک مقدارش به نظر من باز لجبازیه که ما در این 14 از تهران دیدیم همیشه از اینها رو بالاتر برده برای کشور، اینه که ما به هیچ عنوان حاضر نیستیم که مذاکرات تکمیلی، یعنی اون چیزی که من مذاکرات تکمیلی میگم یه چیزی که در برجام اولیه توافق شد که روی این صحبت نشه، یعنی این برای بعدن گذاشته میشه. مونتا بعدن ایران گفتش که بعد از امضا ایران گفت ما برجام 2-3 نداریم، فقط همین. این هم شامل مسائلی مثل تامین منابع مالی و کاش مستشاری نظامی در کشورهای مثل عراق، افغانستان، یمن.
یعنی منظور شما اینه که در وین این صحبت ها مطرحه؟ چون ما به هر حال میدونیم گزارش هایی هست که به صورت موازی گفتگوهایی، حالا موازی که میگم شاید بشه گفت همزمان، گفتگوهایی پشت پرده بیشتر در منطقه در جریان هست. صحبت هایی بود درباره میزبانی عراق و میانجیگری عراق و اینها، در نتیجه اون مسائل رو به نظر میاد که در یک فضای دیگه و در یک میز مذاکره دیگر درباره اونها در حال صحبت هستن.
بله این درسته، ولی که تمامی تصویر نیست. این درسته که ما الان هم در یمن هم در عراق و در عمان هم داشتیم ما این مذاکرات رو بین ایران و یکی از کشورهای همسایه، ولی که هر دو طرف میدونن که این تا زمانی که در چارچوب وین گذاشته نشه و اونجا در حقیقت تاییده و پوشش حقوقی پنجه به اضافه یک نداشته باشه، در حد اکثر هم یعنی یک چیزی خواهد بود سختش که توافق دو جانبه است که ایران یا کشور متقابل میتونه زیر این بزنه فردا از این بیرون بیاد. ولی وقتی شما اینو در چارچوب برجام گذاشتید و پنجه به اضافه یک اونجا تایید کردن، این در حقیقت بلافاصله تایید حقوقی شورای امنیت سازمان ملل میگه خواهد داشت. اینه که چرا برجام اینقدر مهم بود در 2015 به این سبب که شورای امنیت در حقیقت پوشش حقوقی این رو داده بود و ایران نمیخواد که اینها وارد بشه، چون وقتی میدونه که اینها وارد بشه و اگر ایران تخطی بکنه، گریز بکنه از توافق که اونجا شده در مورد مثلا برنامه موشکی یا تعمیر کارشناسان مستشاران نظامی و غیر و غیر، اونجا بلافاصله این میشه برگشت داده بشه به شورای امنیت. این بخشی که من میفهمم میگم که این قابل فهمه، ولی اون بخشش که ایران لجبازی میکنه که نخه ما روابط خارجی باید کاملا آزاد باشیم یا کاملا آزاد هستیم و تعهدی نمیپذیریم که کسی بخواد با ما بگه در یمن یا در عراق یا در سوریه چیکار بکنه، این قابل پذیرش نیست. و من فکر میکنم دیرتر مثل همیشه مثل جنگ 8 سال غیر ایران اینو این خواهد رسید که این قابل چانه‌زنی نیست.
آقای عمادی اگه برگردم سر موضوع تحریم کمی، من متوجهم که صحبت از صدها نام شخصیت حقیقی و حقوقی و همه اینها هست، اما واقعا الان تهران دست کم چه در اظهار نظرهای عمومی که مثلا آقای عراقچی مطرح میکنه تا کاتسا و قوانین تحریمی این چنینی داره پیش میره و صحبت از این میکنه که اونها هم باید رفع بشه، واقعا برای ایران الان کدوم اولویت داره؟ یعنی اگر مردم فکر بکنن که چه اتفاقی قراره بیفته تا اینکه مثلا گشایش اقتصادی صورت بگیره، تهران واقعا سر میز مذاکره آیا این خواسته حد اکثری رو داره مطرح میکنه یا اینکه اولویت بندی کرده؟
بله این بخش نخست پست شما مثلا خیلی مهم بود که این شما یکم باز کردید که این صدها شخصیت حقیقی و حقوقی هستند، ولی کدومش مهمه؟ در نگاه من و اون بر پایه اون چیزی که من دارم میشنوم روزانه اینه که ایران در حقیقت یک بسته میخواد انجام بده. یک بار میخواد این مذاکرات رو بکنه، میگه همه اینها بیان بیرون. ولی کدوم یکی از اینها برای کشور، من اینجا من شکاف یا یک دره خیلی بزرگ میذارم برای کشور، منافع کشور و اون چیزی که نهادهای امنیتی و انحصار اقتصادی هستن. برای کشور این چارچوبه برداشتن تحریم ها، تحریم های کلی پتروشیمی، نفت، گاز و بانکی، اون مهمه. برای شهروندانی که در ایران دچار تورم بالای 50% هستن، کمبود کالا، کمبود دارو و غیره. اما نهادهای امنیتی و انحصارهای اقتصادی که نوزادهای این نهادهای امنیتی بودن در 24 سال اخیر، اینها هیچ حاضر نیستن که اون بخش باز بشه، ولی نام های اینها، شرکت های اینها در لیست بمونه. چون در حقیقت اون اگر لااقل نگاه من به عنوان اقتصاددان، اون چارچوب ایدئاله که ما نداشته باشیم این نهادهای کدر رو که تمام تجارت خارجی کشور رو در دست دارن. ولی که در حقیقت وقت میمونه که اینها پول رو از کجا باید، این درآمد ها رو از کجا باید کسب کنن برای فعالیت های فرامرزی. به این سببه که ایران میگه این یک بسته است و این بسته قابل کوچک شدن نیست. این بسته تحریم ها همه رو باید شامل بشه. ولی که من پاراگراف آخرم اینه که اون چیزی که شما میگید که کدوم مهمتره، تحریم هایی که مربوط به این بخشایی که اشاره کردیم، اونها مهمه، نه اینکه مثلا شرکت اسدرا یا خاتم یا غیره نمیتونه از تحریم بیاد بیرون. برای مردم عادی اونها در نگاه من، لااقل در فهم من، بسیار بسیار کم اهمیت است.
مرداد عمادی، کارشناس حوزه تحریم در بریتانیا بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ساعت 19:31 است. دعوت میکنم که همچنان با ما باشی در ادامه این مجله شامگاهی. حتما در از بازداشت چندی نفر در پی درگیری نیروی انتظامی با اهالی روستایی در لرستان خواهیم گفت، اما پیش از اون میخوایم نگاهی داشته باشیم به یکی از موضوعات خبرساز این روزها، اون هم بحث بودجه سال جاری است و دستکاری در اون. ایرنا پیشتر گزارش داده بود که یک دستکاری بی سابقه و بی نظیر اتفاق افتاده. آقای احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس، مدیر سازمان دیدبان شفافیت، از اون انتقاد کرده بود. البته حاشیه هایی داشت این انتشار جداولی که خبرگزاری دولتی ایرنا مطرح کرده بود، اما موضوع دستکاری در بودجه همچنان بر جای خود باقی است. از احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، در این باره بشنوید.
البته این گونه تخلفات یا انحراف از استاندارد چیز جدیدی نیست، چه در مرحله تدوین بودجه چه در مرحله اجرای اون. کما اینکه کمیسیون تلفیق مجلس در این سالهایی که گذشته همواره اشاره داشته. منتها داستان چیست؟ داستان این است که بنا به اون انگاره ها و تصوراتی که وجود داره، میبایست این منابع توزیع بشه بین بخش های مختلف اقتصادی که بی انجام به رشد اقتصادی، بخش هایی که به هر حال بخش های رفاهی هستن، بخش هایی که به هر حال تولید ارزش میکنن. اما علی رغم این قول و قرارا و تعهدات و قانون، ناگهان یک گروه اندکی که حاکم اکثر با مجلس و البته یک رابطه بسیار وسیقی دارن با بیت رهبری، اون به اصطلاح بودجه را عوض میکنن. یعنی فرضاً به جای اینکه این بودجه شامل مدارس بشه یا شامل اموری بشه که تولیدی هستن، اموری که به هر حال در چارچوب منافع مردم هست، این بودجه اختصاص داده میشه به نهادهایی که در واقع نور چشمی هستن و تابعی از رهبری هستن، مثلا صدا و سیما.
اتفاقاً آقای علوی، میتونیم اشاره مستقیم دقیق بکنیم. مثلا بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی در جداولی که در رسانه‌های داخل ایران منتشر شده که خودش یک بودجه میلیاردی داشته، 200 میلیارد تومان اضافه شده بوده. یا چیزی که گفته شده، حلقه های میانی سازمان تبلیغات اسلامی 80 میلیارد تومان اضافه تر شده از اون چیزی که قبلا در نظر گرفته شده بوده.
خب این تایید همین نکته است که من خواستم خدمتتون بگم، به این معنا که نهادهایی هستن که به هر حال نهادهای سرکوب اطلاعات هستن یا سرکوب روانی هستن یا سرکوب به حساب فیزیکی مثل نهادهای انتظامی و امنیتی و اینها اونجا عمدتاً محافل امنیتی نظامی دیوان سالاران حکومتی وابستگان به بیت متمرکز هستند و بنابراین از اموری که رفاهی هستند از اموری که به هر حال مربوط است به امور بسیار مهم و اولویت داده نمیشه و خاص خرجی میشه برای این نهادهایی که وابسته هستن به رهبری و البته این نمیتونه بدون اطلاع یا حمایت خود رهبر حکومت باشه و البته در چارچوب حفظ قدرت تحکیم قدرت همون نهادهاست و بنابراین رانتی که از منابع به دست میاد خرج نهادهایی میشه که در چارچوب منافع رهبری و البته نهادهای رانتی هستن که هم به صفت فرد هم به صفت به اصطلاح گروهی یا سازمانی وابسته هستن زیر نظر خود شخص رهبری. پیامداش البته این خواهد بود که فرضاً اون تورمی رو که مردم در کوچه و بازار میبینن حاصل چیست؟ حاصل این است که این پولها به جای اینکه صرف امور عام المنفعه بشه اختصاص میده به این نهادها. اگر مشکل بیکاری داریم، فردی بیکار هست، اگه بخواد دنبال دلیلش بگرده طبیعتاً مربوط میشه به همین نهادهایی که اصلا این پولها رو گرفتن و در جهت اشتغال وابستگان به رهبری استفاده شده.
آقای علوی، فکر میکنید که مثلا عمومی شدن و رسانه‌ای شدن یک همچین اتفاقی در این سطح در تصویب بودجه یک سالی، فکر میکنید که این میتونه متوقف هم بکنه این روند رو یا فقط به یک آگاهی کمک میکنه؟
خب اینکه بودجه شفاف باشه نهادها رو پاسخگو میکنه، در سایر کشورها اینجوریه، منتها الان افشاگری میتونه اطلاع رسانی بکنه، اما با توجه به اینکه اون نهادهایی که این پولها رو اختصاص داده شده بهشون نهادهای قدرتمندی هستن، باندهای زینفوذی هستن، زیر چارچوب حمایت رهبری هستن، هیچ وسیله قانونی هیچ نهادی نمیتونه کاری بکنه، به این دلیل که به هر حال مرعوب خود شخص رهبر و نهادهای اون هستن. ولی خب به هر حال در چارچوب آگاهی دادن به مردم بسیار مفیده و البته برای اینکه جامعه ایران پیشرفت بکنه از این گونه اطلاع رسانی ها بسیار ضروری است، کما اینکه در کشورهای پیشرفته هم این اطلاع رسانی جزئی از وظایف رسانه ها تلقی میشه و سمبولی است به اصطلاح کارکرد اون شفاف کردن قدرت، دستگاه قدرت و همچنین بودجه یا فرزند روند فعالیت های اقتصادی.
ارجبی احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد بود. اما دو روز دیگه شنبه، روز جهانی کارگر، اول ماه می، روزی که برای فعالان حوزه حقوق کارگران در ایران هم با اهمیت، در آستانه این روز رضا شهابی، یکی از نام‌های آشنا در این حوزه در ایران، اعلام کرده که در نامه سرگشاده گفته که خانواده‌اش و خودش تهدید به قتل شدند. همکارم روزبه بلحری اینجا در استودیو با ماست تا نگاهی به این داستان داشته باشیم. روزبه، تو سالهاست فعالیت آقای شهابی رو دنبال می‌کنی، چه بوده خبر؟
سلام هانا و همچنین شنوندگان گرامی. آقای رضا شهابی عضو سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه در نامه‌ای که در صفحه اینستاگرامی خودش روز چهارشنبه منتشر کرد، اعلام کرد خطاب به مسئولان قضایی که مدتی فردی ناشناس با گرفتن شماره تلفن او و همسرش اونها رو تهدید میکنه و تهدید به قتل کرده و میگه که حتی کار به جای رسیده که سه روز قبل دختر و پسرش هم تهدید به قتل شدن، همزمان خواهرزادش رو در یک خیابون گرفتن و مورد خشونت فیزیکی قرار دادن و گفتن به دایی بگو فکر نکنه میتونه در بره و اگه به فعالیتش ادامه بده کاری خواهیم کرد و خودش رو طوری میزنیم که کسی نشناستش، دختر و پسرش رو هم میگه.
سابقه داشته همچین برخوردی با مثلا فعالان سندیکایی؟
قبلا هم بوده که مثلا دستگیر کنن، تهدید بکنن اعضای خانواده رو، اما به این شکل که تهدید به قتل بکنن اعضای خانواده رو به خاطر فعالیت یک فعال کارگری شناخته شده، خب این مشخصه بی سابقه است.
روز به چقدر ربط داره به روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر.
خب این به نظر من فقط مربوط به روز جهانی کارگر نیست، برای اینکه فعالیت تشکل‌های کارگری، فعالان کارگری و مزدبگیر و بازنشستگان تشدید شده. در سال گذشته چیزی حدود 2000 اعتصاب و اعتراض صنفی داشتیم که رقم بسیار بزرگی
بود. ما برخی موقع روزانه چندین اعتصاب رو شاهد هستیم. دقیقاً
تازه این ما در نظر بگیریم که خیلی از این اعتراض‌ها ممکنه گفته نشه. اتفاقا جهت اطلاعات از چندی قبل، یعنی از اسفند ماه، برخورد با فعالان نمایندگان کارگران در کارخونه ها شروع شده. یه سری کارگرانی که معترض بودن به شرایط کاریشون به بهانه اینکه قراردادشون تموم شده اخراج کردن و دولت هم هیچ اقدامی نکرده. ولی آخرین خبر در همین رابطه اینه که اتحادیه آزاد کارگران ایران ساعتی پیش اعلام کرد که وزارت اطلاعات با اعضای این اتحادیه از جمله جعفر عظیمی‌زاده و پروین محمدی دبیر و معاون دبیر هیئت مدیره این اتحادیه تماس گرفته و به اونها گفته که حق شرکت در تجمع روز جهانی کارگر رو ندارید. البته خب آقای عظیمی‌زاده گفته حق ماست و شرکت خواهیم کرد. به هر حال مجموعه اخبار نشون میده که فشارهای بیشتری رو جمهوری اسلامی میخواد بیاره.
برنامه‌ریزی کردن برای تجمعاتی در روز جهانی کارگر.
در روز جهانی کارگر قرار است تجمعی برگزار بشه.
حتما روز شنبه با تو همراه خواهیم بود روز به و درباره این روز صحبت خواهیم کرد. روز به تهیه کننده برنامه هفتگی کارنامه هم هست که هر هفته میتونید شنونده اون باشید. جمعه عصر، جمعه شب، البته شامگاه میتونید شنونده برنامه کارنامه باشید و در اون از تازه ترین تحولات پیرامون خبرهای حوزه کارگران و حقوق کارگران بیشتر بشنوید. سپاسگزارم روز به. هنوز چند دقیقه فرصت داریم تا این مجله شامگاهی رو به پایان برسونیم. همراه هستیم با همکار دیگرم هومن عسکری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. هومن، وعده دادم به شنوندگان چند دقیقه پیش که درباره یک درگیری در لرستان و بازداشت 13 نفر بگیم. چه خبر بوده و چه واکنش‌هایی داشته؟
سلام بر تو هانای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. هانا، این اتفاقها و درگیری‌هایی که ازش الان یاد کردی در روستای کهمان در نزدیکی شهر الشتر در شهرستان سلسله استان لرستان رخ داده. آنطور که در شبکه‌های اجتماعی برخی از شهروند، خبرنگاران و کاربران نوشتند، داستان سر این بوده که نیروهای دولتی رفتند اونجا و یک سری از درخت ها رو به بهانه آزادسازی اراضی ملی، به گفته فرماندار شهرستان سلسله، اونها درخت ها رو داشتن قطع می کردن و مردم مقاومت می کردن در مقابل این مسئله، که باعث شده که نیروهای امنیتی به برخورد فیزیکی و شلیک به سمت معترضان رو بیارن. تصاویر زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از زخمی‌های این درگیری، به ظاهر با ساچمه‌های در واقع ضد پرنده یا شکار پرنده مردم رو هدف قرار دادن، معترضان رو هدف قرار دادن، به شکلی که در یک بخش مثلا یک عضو بدن شما می‌بینید به تعداد زیادی از این ساچمه‌ها اصابت کرده.
عکساش منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی.
زیادی منتشر شده. شاهرخ نوشته که علت درگیری پلیس با مردم در الشتر این بوده که مردم نمیخواستند درختان گردوی روستاشون که خیلی ها از فروش گردوهاش زندگی رو میچرخوندن رو قطع کنند. این جرم مردمی بود که پلیس به خاک و خون کشیدشون. کاربر دیگری نوشته که برای زمینخواری مقامهای حکومتی و با بهانه‌های مختلف که درختها سر راه هستند، درختانی رو که بعضی هاشون 100 سال هم عمر داشتن رو قطع میکنن و زمانی که مردم اعتراض میکنن جوابشون سرکوب و گلوله است. کاربر دیگری هم نوشته که ماجرای الشتر نشان دهنده دستاندازی رژیم به اموال مردم بیدفاع است. این تجاوز به املاک با استفاده از اوقاف و بنیادها و غیره قوانین یک طرفه در بیشتر ایران در جریان است. و اما کاربر دیگری هم از این زاویه نگاه کرده، نوشته که اگر هموطنان الشتری هم به اندازه فلسطینی ها برای، به تعبیر این کاربر، رژیم جنایتکار آخوندی اهمیت داشتند، الان تیتر اول رسانه ها بودند و صدا و سیمای ملی هم هنجره پاری می کرد که مردم مظلوم فلسطین به خاطر دفاع از درختان مورد حمله ماموران اسرائیلی قرار گرفتند. کاربر دیگری هم نوشته که مردم علشتر دوز اول واکسن را دریافت کردند با شاتگان و سرب داغ. در تاریخ بنویسید در آن ماهی که خوردن و آشامیدن در ملأ عام جرم بود، تیراندازی به مردم بیگناه مجاز بود. کاربر دیگری هم نوشته که دیگر واقعا کم آوردم از میزان وحشیگری های شما، دیگه به شما چه میتوان گفت، ایران آباد رو ویران کردید و ول هم نکنید.
سپاسگزارم هومن عسکری از بخش شبکه‌های اجتماعی. اگر می‌خواید با هومن و همکارانش و با ما در تماس باشید، صدای خودتون، مطالب و تصاویرتون رو میتونید به @فرداگرام در شبکه پیام رسانه تلگرام بفرستید. @فرداگرام. من هانا کاویانی هستم. سپاسگزارم که در این ساعت پایانی پنجشنبه همراه رادیو فردا بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما بمانید.